سبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم بله از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر یک یک شما عزیزان را نیز فراهم آورده باشد همکارانمان در بخش نیمروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود تا سلامی دیگر بدرود به نام خداوند کریم بنده نواز سلام و صلوات بر پیامبر خدا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهر آن حضرت سلام به شما شنونده های گرامی همراهان ارجمند و همدلان برنامه های رادیو دری امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید این جانب سید داود حسینی هستم به همراه همکارانم از این لحظه در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری بشنوید آنچه را که امروز تقدیم شما عزیزان می شود تا دقایق دیگر در ساعت یک با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز باران رحمت عنوان برنامه بعدی ماست که زمان پخش آن ساعت 1:45 است دوستداران برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:55 با این برنامه همراه شوند. برنامه آینه حقیقت را در ساعت 2:20 خواهید شنید. ترنم باران در ساعت 2:45 پخش می شود. علاقمندان برنامه های قرآنی می توانند برنامه در وادی نور را در ساعت 3 بشنوند و دوستداران کتاب و مطالعه هم می توانند در ساعت 3:45 با برنامه انیس تنهایی همراه شوند. در ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. کنکاش عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 4:10 پخش می شود. شما می توانید برنامه داستانهای تمثیلی را در ساعت 4:30 بشنوید. سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود. زمان پخش این برنامه ساعت 4:45 است. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. پس از بخش خبری ساعت 6 ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت در ساعت 6:20 تقدیم شما عزیزان شنونده می شود و پس از آن می توانید در ساعت 6:50 برنامه انعکاس را بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش می شود. با آگاهی شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:42:25 خواهد بود. امیدوارم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
هدایای جمعی از اهالی کابل و سفیر جمهوری اسلامی ایران، برگزاری نشست 4 جانبه آوارگان افغان در کابل و رعایت حقوق شهروندی شرط بر رسمیت شناختن دولت طالبان از سوی پارلمان اتحادیه اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. جمعی از شخصیت‌ها و اهالی کابل با حضور در سفارت ایران به رسم همدلی و به نشانه برادری دو ملت به سفیر ایران گل و چپن اهدا کردند. روز چهارشنبه 24 حمل جمعی از نمایندگان تجمع کنندگان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در حمایت از اتحاد و همبستگی دو ملت افغانستان و ایران در سفارت حضور یافتند و با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل دیدار کردند. آنان در این دیدار ضمن محکوم کردن فتنه سازی های اخیر و پاس زحمات و تلاش های بهادر امینیان برای ارائه خدمات به شهروندان افغانستان با وی لباس محلی افغانستان چپن و گل اهدا کردند. در این دیدار حجت الاسلام اکبر فلاح نژاد نماینده ویژه رهبر انقلاب اسلامی ایران نیز حضور داشت. سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از برگزاری نشست چهارجانبه آوارگان افغان با حضور نماینده ایران در کابل در آینده نزدیک خبر داد. عبداللطیف حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد به زودی نشست چهارجانبه برای رسیدگی به چالش‌های مهاجرین افغان بین کابل، تهران، اسلام آباد و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برگزار می‌شود. عبدالمطلب حقانی افسود علاوه بر نشست چهارجانبه قرار است دو نشست سه جانبه دیگر بین دولت طالبان در افغانستان و کشورهایی که میزبان بیشترین شمار آوارگان افغان هستند نیز برگزار گردد. این مقام افغان خاطر نشان کرد که هدف از این نشست با همسایه ها این است که مشکلات آوارگان افغان حل شود. جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه در میزبانی از مردم افغانستان کم نگذاشته و میزبان حدود 5 میلیون آواره این کشور بوده است. پاکستان نیز میزبان بیش از 2.5 میلیون نفر آواره افغان است. اعضای پارلمان اتحادیه اروپا رعایت حقوق شهروندی را از شرط بر رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان دانست. هانا نویمان از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا که به کابل سفر کرده گفت که تا زمانی که دولت طالبان حقوق مردم را بر رسمیت نشناسند، اتحادیه اروپا آنان را بر رسمیت نخواهد شناخت. این عضو پارلمان اتحادیه اروپا افسود با آنکه دولت طالبان از زمان حاکمیتشان تاکنون با بحران عدم مشروعیت مواجهند، اما بسته‌ماندن مکاتب دخترانه برای دانش آموزان دختر از پایه ششم به بالا بیشتر از موارد دیگر آنان را زیر فشارهای جامعه جهانی قرار داده است. یک روزنامه هندی مدعی شده است که دختران بیش از 22 رهبر ارشد گروه طالبان در مکاتبی در دوحه، پیشاور و کراچی درس می‌خوانند. روزنامه هندی پرینت به نقل از منابع آگاه نوشته است که در حالی که طالبان در افغانستان مانع بازگشایی مکاتب دخترانه می شوند، دختران بیش از 22 رهبر ارشد این گروه در مکاتبی در دوحه، پیشاور و کراچی درس می خوانند. به نوشته این روزنامه، قلندر عباد وزیر سطحامه طالبان، شیر محمد عباس استانگزی معاون وزیر امور خارجه این گروه و سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از جمله افرادی هستند که دخترانشان در خارج از افغانستان تحصیل می کنند. یک منبع آگاه از خانواده سهیل شاهین به این روزنامه گفته است که دو دختر این مقام طالبان به همراه سه پسرش در مکاتب دولتی دوحه، شهری که دفتر سیاسی طالبان در آن قرار دارد، درس می‌خوانند و دختر ارشد سهیل شاهین حتی عضو تیم فوتبال مکتب خود نیز بوده است. منابع گفتند که قلندر عباد نیز زمینه‌های آموزش مکتب و دانشکده پزشکی را برای دخترش فراهم کرده بود و دختر او اکنون به عنوان دکتر در اسلام آباد کار می‌کند و دختر عباس استانگزی هم از یک مکتب معروف در دوحه فارغ التحصیل شده و دانشکده طب را در دوحه به پایان رسانده است. دولت موقت طالبان در افغانستان گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد کشته و ناپدید شدن کارمندان و نظامیان حکومت پیشین در افغانستان را رد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اخیر خود که مدعی شده مدت 7 ماه زمان برای تهیه آن صرف شده است اعلام کرد که طالبان خلاف وعده عفو عمومی دست به کشتار گسترده انتقام جویانه علیه کارمندان دولت سابق و اعضای نیروهای امنیتی پیشین افغانستان زده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
نیویورک تایمز در گزارشی ادعا کرده است دولت طالبان عفو عمومی را رعایت نکرده و نظامیان پیشین در حکومت طالبان ناپدید شدند. این گزارش از سوی طالبان یک دسیسه ای از سوی آمریکا و این رسانه غربی خوانده شده است. انس حقانی یکی از اعضای ارشد دولت طالبان در توییتی میگوید سرنوشت کسانی که توسط آمریکایی ها تخلیه شدند هنوز مشخص نیست. آنها در کمپ های پناهندگان رنج میبرند. نیویورک تایمز نباید گزارش های نادرست را با هدف تشویق مردم به مهاجرت منتشر کند. ما اینجا صلح و برادری داریم. در این گزارش تحقیقی آمده است در 6 ماه اول دولت طالبان از 490 نظامی و کارمند حکومت پیشین هیچ رد پایی باقی نیست. بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان این گزارش را خصمانه و نادرست می‌خواند.
د نیویارک ټایمز د همدا راپور کاملا خصمانه او پر نادرستو معلوماتو باندې بنا ده او موږ په کلکه رد وو.
از سوی هم سمیرا حمیدی مسئول سازمان عفو بین الملل در افغانستان میگوید نه تنها نظامیان بلکه زنان و اقلیت‌ها نیز تحت تاثیر حکومت طالبان قرار دارد.
ما متاسفانه شاهد نقض مختلف حقوق بشری بخصوص حقوق زنان و دختران توسط گروه طالبان در افغانستان بودیم. نهادهای بین المللی حقوق بشر در قسمت مستندسازی، گزارش‌دهی و همچنان دادخواهی برای حقوق زنان به شکل عموم بخصوص برای حق دسترسی دختران به تعلیم و تربیت در چند ماه گذشته کار میکنند.
دولت طالبان در مدت 8 ماه انتقام جویی از نظامیان پیشین را رد کرده و میگوید با فرمان عفو عمومی همه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین در مسئولیت قرار دارد. از سوی هم در گزارش نیویورک تایمز از عفو عمومی دولت طالبان انتقاد میکند، اما طالبان برای نشان دادن حسن نیتشان کمیسیونی را برای برگشت شخصیت های حکومت پیشین ایجاد کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر قزاقستان در کابل گفت دولت این کشور در آینده نزدیک 17 تن آرد و تصفیه کننده آب به افغانستان کمک میکند. علیم خان یسین گلدیوف سفیر قزاقستان در افغانستان در دیدار محمد عباس آخوند وزیر دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث از اراده کشورش برای ادامه کمک های بشردوستانه به افغانستان خبر داد. در این دیدار آخوند وزیر دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث هم گفت کاهش بارندگی ها آسیب پذیری مردم افغانستان را بیشتر کرده و در این شرایط دشوار نیاز این کشور به کمک های بین المللی افزایش یافته است. آخوند از کمک های سخاوتمندانه جمهوری قزاقستان به افغانستان قدردانی کرد. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه از شهروندان خود و دیگر کشورهای مشترک المنافع خواسته است که به دلیل وضعیت امنیتی نامطلوب از سفر به افغانستان پرهیز کنند. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان خوب نیست و خطر حملات تروریستی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. بانک جهانی با انتشار گزارشی از آثار مخرب جنگ اوکراین در اقتصاد کشورهای آسیای میانه به ویژه افغانستان خبر داد. بانک جهانی روز چهارشنبه در گزارش گفته که آسیای جنوبی شاهد رشد اقتصادی آهسته تر است، زیرا جنگ در اوکراین بازیابی اقتصادی را مختل و چالش‌های موجود را بدتر می‌کند. در این گزارش آمده است که کشورهای جنوب آسیا در حال حاضر با افزایش قیمت کالاها، تنگناهای عرضه و آسیب‌پذیری در بخش‌های مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. به گفته بانک جهانی، جنگ در اوکراین این چالش‌ها را تشدید خواهد کرد و به تورم و افزایش کسری مالی کمک می‌کند. رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران تاکید کرد افغانستان حلقه اتصال ایران به بازار برق منطقه است. آمارها نشان می‌دهد ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای همسایه بالغ بر 30 میلیارد دلار است. پیام باقری رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران در برنامه میز اقتصادی شبکه یک سیما گفت صادرات برق ایران باید به کشور افغانستان توسعه پیدا کند و از مبادی کشور افغانستان به کشورهای دیگر انتقال پیدا کند. باقری افزود از نظر برق به کشور افغانستان وصل هستیم و از مبادی کشور افغانستان به کشورهای اطراف که برق نیاز دارند فرستاده می شود و به این ترتیب ایران به عنوان قطب برق منطقه خواهد شد. باقری خاطر نشان کرد در حال حاضر در افغانستان قراردادها و پروژه های در بخش ساخت پست های برق، خطوط انتقال، سد و نیروگاه ها در دست اقدام است. وزیر امور خارجه ایران از توافق اولیه درباره آزادسازی مطالبات مالی جمهوری اسلامی نزد یکی از بانک های خارجی خبر داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در تهران اظهار کرد که توافقی در خصوص آزادسازی مطالبات مالی ایران نزد یکی از بانک‌های خارجی به وجود آمده و روز گذشته هیئتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی آن در تهران بود و مذاکرات انجام و درباره زمان و چگونگی آزادسازی این مبالغ توافق اولیه شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره بر روابط ایران و عراق بر اهمیت لغو ویزه زمینی بین دو کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با توجه به فاصله گرفتن دو کشور از بحران و شرایط حاد ویروس کرونا بتوان رفت و آمدهای اتباع دو کشور را از طریق سرحدات زمینی گسترش داد. امیر عبداللهیان به تحولات افغانستان از اشاره کرد و گفت که ایران از تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان حمایت میکند. وزیر امور خارجه ایران همچنین از برقراری آتش بس در یمن استقبال و بر لغو محاصره انسانی و گفتگوهای یمنی تاکید کرد. فات حسین وزیر امور خارجه عراق نیز در این نشست خبری مشترک با بیان اینکه امنیت ایران و عراق مرتبط با یکدیگر است اظهار کرد که برادران ایرانی برخی شکایت‌ها را درباره برخی مسائل امنیتی دارند و باید با صراحت در این باره صحبت و این مسائل را از راه‌های دیپلماتیک و گفتگو حل کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هدایای جمعی از اهالی کابل به سفیر جمهوری اسلامی ایران. برگزاری نشست چهار جانبه آوارگان افغان در کابل. و رعایت حقوق شهروندی شرط بر رسمیت شناختن دولت طالبان از سوی پارلمان اتحادیه اروپا. سپاس از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. تحلیلگر امور بین الملل در ولایت هرات گفت اتفاقی که دوشنبه گذشته در شهر هرات افتاد باور جمعی مردم افغانستان نیست و جزی از نقشه بزرگ دشمنان مردم کشورهای اسلامی است. سید اشرف سادات کارشناس امور بین الملل در گفتگوی با خبرنگار ما با نگاهی به تاریخ و فرهنگ مشترک دو کشور ایران و افغانستان گفت ملت بزرگ ایران با فداکاری تمام بیش از 40 سال است که با سخت‌ترین شرایط حاضر شدند برادران و خواهران افغانستانی خود را که به دلیل بحران‌های جاری در کشورشان آواره شده بودند با جان و دل بپذیرند و آنچه که دارند با هم قسمت کنند. گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را از شهر هرات بشنوید.
دو ملت دوست و همسایه ایران و افغانستان با توجه به اشتراکات فراوانی که در بخش‌های دینی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی دارند، همواره و در کنار هم سالیان سال است که زندگی مسالمت‌آمیز دارند و حتی در سخت‌ترین شرایط که در 4 دهه گذشته بر مردم افغانستان گذشته، جمهوری اسلامی ایران بوده است که با قبول خیلی از چالش‌ها، میلیون‌ها شهروند افغانستان را پذیرفت، برایشان کار و اشتغال آماده کرد و بدون تبعیض در لایه‌های اجتماعی مردم این کشور جای داد. روزهای تلخ و شیرین این کشورها با هم گذشته و حالا این دو ملت آنقدر به هم وابسته شدند که هیچ دسیسه ای آنان را از هم جدا کرده نمیتواند. آنانی که چشم دیدن این اتحاد، یک پارچگی و برادری را ندارند، هر از گاهی با صرف هزینه های زیاد و طراحی نقشه های پیچیده سعی بر برهم زدن این روابط دارند که با درایت و آگاهی ملت های مسلمان این دو کشور همیشه نقشه بر آب شده است. سید اشرف سادات تحلیلگر امور بین الملل در ارتباط تلفنی با ما در خصوص این دوستی ها و ماندگاری آن صحبت کرد. سادات تصریح کرد اتفاقی که دوشنبه گذشته در شهر هرات افتاد باور جمعی مردم افغانستان نیست و این رویداد جزئی از نقشه بزرگ دشمنان مردم کشورهای اسلامی است.
متاسفانه اتفاقی که افتاد و تعداد جمع شدن و تخریب کردن دیوارهای قنسولگری ایران و به نوع شعارهای تند تیز دادند بر علیه ملت ایران، باور جمعی مردم هرات یا افغانستان نیست، به خاطر که رابطه انسانی دو کشور، دو ملت بسیار رابطه عمیق است و این رابطه نیست که با همچون حرکت های خدای نکته قطع بشه. مسلمند که دولت ها و سیاست گذاری های دو طرف مرز گاهی میتونه روی روابط اجتماعی تاثیرات اندکی داشته باشه، اما آنچه که مهم است عمق روابط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و از همه مهمتر تجارتی که در سالهای اخیر بین ایران و افغانستان رشد کرده و وابستگی که دو ملت به همدیگر دارند، مخصوصا افغانها رابطه و وابستگی به شدت زیاده دارند، با شرایط ایران، با دانشگاه ایران، در فضای ایران هزارها افغان داره درس میخوانه، ماستری میخوانن، دکترا میخوانن، حوزه های فرهنگی دارن، حوزه های علمی دارن و خیلی از بحث های دیگری هست که در اون طرف مرز وجود داره و افغان ها نیازمند داشتن یک رابطه سالم با دولت جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا مردم جمهوری اسلامی ایران هستند.
این کارشناس امور بین الملل نگاهی به تاریخ و فرهنگ مشترک دو کشور ایران و افغانستان داشت و گفت ملت بزرگ ایران با فداکاری تمام بیش از 40 سال است که با سخت‌ترین شرایط حتی حاضر شدند برادران و خواهران افغانستانیشان را که به دلیل بحران‌های جاری در این کشور آواره شده بودند با جان و دل بپذیرند و آنچه را که دارند با هم قسمت کنند. سادات همچنان گفت مردم افغانستان آگاه هستند و آگاه باشند که دشمن مشترک در حال برنامه‌ریزی‌های زیادی به منظور ایجاد تنش و تنفر در بین دو ملت هستند و نباید بگذارند که این نقشه ها در افغانستان و ایران اجرایی شود.
مردم ایران مردمی هستند که به نوع ما میتونیم بگیم یگانگی فرهنگی در بین او ملت و ملت افغانستان ما میتونیم شاهد باشیم. جای تاسف است که خدای نکرده همچین حرکت های صورت میگیره و به نوع ضربه وارد میکنه و به سکتگی وارد میکنه در قسمت تسهیل پروسه کاری و روند تردد و رفت آمد شهروندان افغانستان به ایران، که ما امیدواریم این مشکلات از طریق دیپلماسی حل بشه.
و ای همچنان به پخش و نشر ویدیوها و تصاویری در فضای مجازی نگاهی داشت و گفت دشمن از هر راهی برای گمراه کردن اذهان عامه وارد می شود و یکی از این راهها بازی با احساسات مردم است. سادات تصریح کرد شاید در گوشه ای از خاک جمهوری اسلامی ایران فردی پیدا شده باشد که نسبت به افغانستانی های مقیم این کشور حد که حرمتی کرده باشد، اما این اتفاق مربوط به همون فرد است و همه مردم این کشور را در بر نمی گیرد.
متاسفانه بعضی حرکت های صورت گرفته بود از سوی بعضی از افراد در ایران که اونها نمیتونه بیانگره جایگاه حقیقی مردم ایران باشه. بر علیه افغان ها ایران میزبان میلیون ها شهروند افغانستانی هست در طی دهه های متمادی از سال 1357 تا اکنون. ایران خانه دوم بسیاری از افغانستانی ها بوده، افغان ها بوده و ما خواهان تقویت این روابط هستیم و نمیتونیم این رابطه در همچین شرایطی که افغانستان هنوز ثبات سیاسی درست نداره نداشته باشیم.
این تحلیلگر مسائل بین الملل بار دیگر مسئولیت های آگاهان امور فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر دو کشور را بازگو کرد و افزود روزهای سخت مردم افغانستان پایان خواهد یافت و این برادری ها و دوستی ها بین کشورهای ایران و افغانستان همچنان مستحکم و پابرجا باقی خواهد ماند.
باید ملت های ایران و افغانستان در کنار هم کار کنند تا فضا بهتر بشه. مسلمن که دغدغه های مردم افغانستان در امروز پایان هست، اما تقویت بنیای فرهنگی، بنیای اجتماعی و اقتصادی یکی از بحثای هست که به هرچه بهتر شدن اوضاع افغانستان میطلبه که باز ما برای تقویت او بنیه ها بیشتر تلاش کنیم و بیشتر کار کنیم، که امیدواریم این چیزها باعث به وجود آمدن فضای ملتهی و پریشان برای مردم دو طرف مرز نباشه و این حرکت ها باعث سکتگی در تسهیل روند رفت آمد افغان ها به جمهوری اسلامی ایران نگرده.
دوشنبه هفته گذشته تعدادی از افرادی که مسئولان محلی آنان را خود سرخواندند در برابر ساختمان سرکنسولگری ایران در هرات تجمع کرده و اقدام به سنگ پراکنی کردند. این رویداد به طور گسترده تقوی و محکوم شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، در ادامه گزارش همکار ما خانم سلطانی را تقدیم شما میکنیم که نگاهی دارد به 20 سال اشغالگری امریکا در افغانستان از دیدگاه و نظر مقامات طالبان. این گزارش را هم بشنوید.
امریکا در این 20 سال گذشته در افغانستان چه کرد؟ طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان از فرمان جورج بوش آغاز شد.
The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps.
نیروهای آمریکایی از زمین و هوا بر افغانستان حمله کردند، جنگی که هدف آن مبارزه با تروریسم نامیده شد. آمریکا صدها هزار سرباز را به افغانستان آورد به هدف استقرار، امنیت و ثبات. در این 20 سال از سلاح گوناگون برای جنگ در افغانستان استفاده کردند. ما حالا افغانستان همان افغانستانی است که 20 سال پیش بود. آمریکا مخالف نظام سیاسی کنونی در افغانستان و برای نشان دادن مخالفت خود میلیون ها انسان را شکنجه اقتصادی می کند. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان، در این باره می گوید حضور آمریکا جز فلاکت، ناامنی و وابستگی سیاسی و امنیتی چیزی دیگری برای افغانستان نبود.
حضور ایالات متحده آمریکا و اشغال افغانستان و حکومت‌های وابسته جز در واقع گسترش فقر، فلاکت، ناامنی و در واقع وابستگی سیاسی و امنیتی چیز دیگه ای نبود.
عبدالحق حماد، عضو دولت طالبان، در این باره میگوید آمریکا در این 20 سال افغانستان را در بطلاق جنگ برده بود و دلیل اختلافات قومی در افغانستان امریکاست.
هر لحاظ بحران طبیعی و افغانستان دلته منګو تاسې کدا اوس سروي وکړو په ټول افغانستان کې یو وزیر بنا پروژه مونږ نه لرو. یو برای مثال هم مونږ وزیر بنا پروژه نه لرو. دا په اقتصادي لحاظ مونږ د ځان سره تړلی وو، د خپلو شوم اهداف او د خپل استخباراتي اهداف سره تړلی وو. په سیاسي لحاظ دلته سیاسي تنظیمونه د قومونو سره تړلی وو، هر قوم خپل سیاسي تنظیم درلود. دا د دې باعث چې مونږ په اجتماعي لحاظ باندې دلته ډیر خطرناک حالت ته لاړ شو.
با خروج آمریکا از افغانستان، طالبان به سرعت حکومت تحت حمایت آمریکا را سرنگون کرد. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، در این باره میگوید آمریکا یک حکومت میانتوهی را به میراث گذاشته بود که هیچ بنیادی نداشت. هنگامی که بیرون شدند، دست به تخریب نهادهای دولتی زدند.
سیستم ما، ادارات ما، چیزایی که تکنیکی بودند، صدمات زیادی را متحمل شده بود. شما در جریان هستین که یک چیزی که بسیار هویدا و آشکار بود و تمام رسانه ها او را مشاهده کرد که میدان های هوایی ما بودند که از هلیکوپترها گرفته تا وسایل، تجهیزات و حتی ساختمان ها متضرر شده بودند.
عبدالاحد مسلم، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید این بدبختی، فقر و گرسنگی در افغانستان زاده اعمال خودسرانه آمریکا در افغانستان است.
در ظاهر اگرچه کار طوری بود که ما به طرف آبادانی روانستیم، اما در حقیقت از بین بردن تماما زیربناهای اقتصادی افغانستان، سیاسی افغانستان و در کل مشکلاتی که فعلا ما با ملت افغانستان با روبروست، فقر و بیچارگی که وجود داره، اینا همه زاده همان اعمال خودسرانه آمریکاست که بعد اونا به ملت افغانستان غرامت بپردازن.
آمریکا در آخرین حمله هوایی خود در افغانستان جان 10 غیر نظامی را گرفت که شامل زنان و کودکان نیز میشد. این حمله درست دو روز قبل از پایان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. حالا وزارت خارجه آمریکا، نیویورک تایمز، گزارش‌هایی را منتشر کردند که حاکی بر نقض حقوق بشر در افغانستان است. آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند مسئول این همه بدبختی در افغانستان خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شهباز شریف، صدر اعظم جدید پاکستان، به دنبال گسترش روابط با آمریکا است. دفتر شهباز شریف، صدر اعظم جدید پاکستان، اعلام کرد دولت جدید این کشور با آمریکا به شکلی سازنده و مثبت در راستای حمایت از اهداف مشترک تعامل خواهد کرد. دفتر شهباز شریف افزود دولت جدید پاکستان از اقدام آمریکا در تاکید مجدد بر اهمیت روابط پرسابقه‌اش با پاکستان استقبال می‌کند. مواضع عمران خان در قبال روسیه و اوکراین خوشایند آمریکایی‌ها نبود. آمریکایی‌ها عمران خان را به برکناری تهدید کرده بودند و وی بر این باور است که آمریکا با کمک احزاب مخالف دولت پاکستان تهدید خود را عملی کردند. در همین رابطه نظر سالم محمد سلجوقی تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیدیم.
تحولات اخیر در پاکستان نشان داد که پاکستان وارد یک مرحله از تجربه کردن بحران سیاسی مدهش و خطرناک شده. هرچند به صورت بالقوه پتانسیل های تصادم و مضاربه میان جریان ها برای تصرف قدرت همیشه وجود داشته در پاکستان. و همین دلیل هیچ صدر اعظم در پاکستان نتوانست دوره خود را تکمیل بکند. به دلایل مختلف از طریق محکمه هایی که با قدرت بسیار زیاد در پاکستان نظارت دارند و اشراف دارند بر اجرات حکومت از کار برکنار شدند. عمران خان یک چرخش کاملا اوریان در عرصه مناسبات بین ملی خصوصا در رابطه با روابط پاکستان و روسیه در حقیقت ایجاد کرد. این چرخش کلان حتی در آستانه حمله روسیه بر اوکراین آمد که مورد انتقاد شدید جامعه قدرتمند دنیا خصوصا غرب و آمریکا قرار گرفت. از جانب دیگر موج تنش‌ها میان هند و پاکستان هم به شدت افزایش یافته بود که آمریکایی‌ها قدر متمایل شده بودند تا روابط خود را با هندوستان بهتر و قوی‌تر بسازند. و همچنین چینایی‌ها با سرمایه گذارای کلان در پاکستان فرصت مانور از آمریکا را در منطقه و پاکستان آهسته آهسته گرفته بودند. لذا آمریکایی‌ها بدون شک می‌خواستند که عمران خانی که یک چرخش کلان را از خود نشان داده در جهت گرفتن روابط دیپلماتیک، سیاسی و تجارتی بیشتر و عمیق‌تر با چین و به حد کمتر از او با روسیه می‌تواند در آینده یک جریان خطرناک برای حضور آمریکا در منطقه تبدیل بشه. پاکستان اصلا نوع ساختار سیاسی در پاکستان، مناسبات روابط، حتی سایکولوژی رهبران سیاسی پاکستان دائره از بیرون از یا خارج از دائره تلقین باورهای روانی که انگلیس ها کردن نمیتونه باشه، چون اصل ساختار بر اساس علم و فکر و برنامه های انگلیسی ایجاد شدند. انگلیس ها هم بر مستوای منافع آمریکا در منطقه بدون شک از عناصری که دارن استفاده می کنند. و همچنین خود سیاستمداران پاکستانی به خاطر دست یافتن به قدرت حاضر هستند که روابط جدید در عرصه سیاست خارجی ایجاد بکنند و روابط کنر حتی به صورت تقویه بکنند یا یکی گاهی ترد بکنند. به هر عنوان عمران خان با سیاست‌های شتاب‌زده و مستعجله که طی چند ماه اخیر در حقیقت انجام داده بود سبب ناراحتی آمریکایی‌ها گردید. از جانب دیگر حکومت پاکستان در تطبیق برنامه‌های صلح و فراهم‌آوری زمینه ابرومندانه آمریکایی‌ها از افغانستان هم هیچ کاری نکرد. لذا آمریکا از حکومت پاکستان سخت ناراض بوده، اما در درون ساختارها، در درون نهادهای پاکستان بدون شک آمریکایی‌ها به شدت وجود دارند. به همین خاطر ادعای عمران خان میتونه صحیح باشه، به دلیلی که حرکات عمران خان بر مستوای منافع آمریکا در منطقه به هیچ جوران نبود، از برعکس شایبه های ایجاد نمود که حکومت پاکستان در حقیقت با روسیه و چین بی نهایت نزدیک شده و از دوست قدیمی از حامی گذشته خود قدر دوری گزیده. بله میتونه این همه توطئه ها، این همه تحرکات و خروج هایی که بیان مردم در حوزه حکومت داری در پاکستان شکل گرفت بخشی از تطبیق برنامه ها و سناریوهایی که از جانب آمریکا و انگلیس در منطقه در حال تطبیق.
جناب آقای سلجوقی، شما اشاره کردین به ساختار حکومتی در پاکستان. خب با توجه به این ساختار به نظر شما به هر حال همچنان نفوذ آمریکایی ها در افغانستان، در پاکستان وجود داره و به هر حال کشور همچنان از یکی از همپیمانان نزدیک آمریکا به حساب میآید؟
به معنی از اینکه آقای شهباز آمد نخست وزیر شد، اولین چیزی که اعلام کرد او عبارت داشتن روابط بسیار جدی با آمریکا بود که باید با آمریکا روابط و اعتماد سازی جدی صورت بگیره و روابط خود را حفظ بکنیم. طبیعی خواهد بود آمریکا، خطر که حضور آمریکا در پاکستان بسیار جدی تهدید میکرد کاهش پیدا کرد. حالا ببینیم که آقای شهباز چگونه میتونه در مدیریت سیاسی کلان حوزه منافع آمریکا رو حفظ بکنه و نوع روابط خود را با چین و روسیه در یک تعادل توازن نگاه بکنه، به روزهای آینده برمیگردد. اما حتما حضور آمریکا در ساختار خصوصا استخبارات پاکستان و اردوی پاکستان متبارز است، وجود دارد و همیشه تانسته از طریق اقدامات اینا تغییرات کلان در پاکستان تداعی ببخشد. به می خاطر آقای حکومت جدید بیشتر در تلاشی خواهد بود تا ای که با آمریکا مناوبت و مناسبات خود قوی‌تر بسازه، هرچند مدیون این همه توطئه‌ها و شورش‌ها و خیزش‌ها و طغیان‌ها هست که سبب قدرت رسیدن آقای شهباز گردیده. به هر عنوان روزهای آینده این قضایا بیشتر روشن خواهد شد. پاکستان به هیچ عنوان تا زمانی که در دایره حفظ موازنه مناسبات بین ملی و با اتکا به سیاست های منطقه آمریکا ادامه حیات نده، بدون شک روی آرامی نخواهد. از جانب دیگر متوجه باید بود که خیزش ها و طغیان های افرادگرها در درون پاکستان هم هر روز بدنه حکومت متزلزل می سازه و اعتماد دستیابی نا به قدرت شدیدتر می سازه. اگر عمران خان با سیاست های نامعلوم خود در برابر اینمی خروج های جدی جنبش های مذهبی آرام به این رقم سیاست می داشت، احتمال از این که دست به قدرت پیدا بکنن بودرشنگ بیشتر بود. لذا تغییرات جدید احتمالا بتونه قدر این موضوع متعولتر بسازه یا کنتر بسازه و همچنین مقابله با جنبش ها و تحرکات افرادگرایی در درون پاکستان هم شدیدتر بشه.
آقای شهباز شریف گفته که اگر ثابت شده که یک مقام آمریکایی در برکناری عمران خان نقش داشته استعفا خواهد داد، آیا به نظر شما چنین است و چنین گفته‌ای از طرف این مقام پاکستانی به هر حال اجرایی خواهد شد؟
به هر صورت علی ظاهر باید چنین چیزی بگوید. از یک طرف افکار عمومی در پاکستان بی‌نهایت تحریک شده که گویا آمریکایی‌ها در این تغییر دست داشتند، از جانب دیگر آقای عمران خان هم با نفوذی که میان طرفداران و هواداران خود داشته همه اینها بر علیه آمریکایی‌ها و همچنین سناریویی که از جانب آنها تطبیق شد شعار میدن و احساساتی هستن. باید آقای شهباز این چیز بگه، اما فراهم نمایی زمینه های این تحول به صورت فکری و سیاسی بدون شک از جانب آمریکایی‌ها میتونسته باشه.
سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقت شما بخیر.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ایران هراسی در افغانستان، افغانستان هراسی در ایران. امروز نگاهی داریم به این موضوع. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و چند لایه دو ملت ایران و افغانستان درباره طرح‌های توطئه‌گران و بدخواهان روابط دو کشور هشدار داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه این هفته همچنین با یادآوری مسئولیت قطعی هیئت حاکمه افغانستان در حفظ و صیانت از امنیت اماکن دیپلماتیک تاکید کرد امنیت کامل سفارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در هرات و دیگر شهرهای افغانستان باید به طور کامل تأمین و تضمین‌های لازم برای فعالیت امن این نمایندگی‌ها ارائه شود. روز دوشنبه گذشته تعدادی با تجمع در مقابل سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در هرات اقدام به سنگ‌پرانی کردند. این اتفاق پس از آن روی داد که از حدود یک ماه قبل برخی اخبار کذب با موضوع مهاجران افغانستان و با هدف تحریک عواطف و احساسات طرفین ایرانی و افغانستانی در فضای مجازی منتشر شد. ارزیابی جریان‌سازی‌های خبری طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که اقداماتی برنامه‌ریزی شده از سوی دشمنان برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران و افغانستان در حال پیگیری است که از طریق ایران هراسی و افغانستان هراسی انجام می‌شود. اخبار ساختگی و بعضاً قدیمی از هجوم مهاجران افغانستانی به سمت ایران و یا انتشار اخبار کذب پیرامون دستگیری گروه‌های از اتباع افغانستانی که در حال برنامه ریزی برای اقدامات تروریستی در شهرهای مختلف ایران بودن در همین چارچوب قابل ارزیابی است. محسن پاکاین کارشناس ارشد مسائل سیاسی در این خصوص از نقش امریکا در این توطئه ها می گوید.
که راهبردهای اصلی امریکا از طریق عوامل خودش همیشه این بوده که در روابط دوستانه ایران و کشورهای پیرامونی اختلال ایجاد بکنه و این اختلاف ایجاد بکنه و این سیاست رو در رابطه با افغانستان هم بارها در دستور کار خودش قرار داده که البته به ناکامی کشیده شده. هم مردم دو کشور باید خیلی هوشیارانه کلیپ ها و در واقع مطالبی که در فضای مجازی برای تحریک ملت دو کشور پخش میشه رو هوشیارانه دنبال بکنن. بسیاری از اینها ساختگی هست. ما اطلاعاتی داریم که منافقین در این زمینه فعال شدن و ده‌ها و بلکه صدها فیلم و برنامه تهیه می‌کنند به صورت جعلی برای اینکه بتوانند تحریک بکنن ایران رو، مردم ایران رو علیه برادران و خواهران افغانستانی و بالعکس. این هوشیاری بسیار مهمه. نقش رسانه‌ها بسیار مهم هست که در این زمینه ابعاد مختلف موضوع رو روشن بکنن و مردم ایران و افغانستان با هم و در کنار هم بتوانند این توطئه رو خونسا کنن.
گفتنی است هفته گذشته فردی تکفیری در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در شهر مشهد به سه زائر روحانی حمله کرد که به شهادت دو نفر از آنان منجر شد و این موضوع واکنش گسترده چهره‌های سیاسی و علمای افغانستان را نیز در پی داشت. پس از آن تصاویر غیرواقعی با محتوای شکنجه و بدرفتاری با مهاجران افغانستانی ساکن ایران منتشر شده است. اما محسن پاکاین کارشناس ارشد مسائل منطقه میگوید که این اقدام ربطی به ملت افغانستان ندارد.
اتفاقهایی رخ داده، برای مثال اتفاقی که در مشهد رخ داد و یک فرد بیمار و تکفیری دو نفر از طلاب ما رو به شهادت رسوند، این اتفاق نه توسط مردم افغانستان بوده نه موضوعی بوده که مرتبط با اسلام. یک مسئله هست که یک فرد فریب خورده این کار رو انجام داده. سالیان دراز هست که شیعه و سنی در کنار هم در افغانستان و در ایران زندگی میکنن و اسلام هیچگاه خشونت و این نوع اعمال رو تایید نمیکنه، ولی امروز رسانه‌های بیگانه سعی میکنن با دستاویز قرار دادن این موضوع نوعی در واقع سوء تفاهم و اختلاف میان مردم افغانستان و ایران ایجاد بکنن و تحریک بکنن علیه برادران و خواهران افغانی در ایران. و برعکس در طرف مقابل ما در افغانستان میبینیم که گروه هایی که خب به طور طبیعی میتونن منتسب به داعش باشن که بعد از اینکه در سوریه شکست خوردن از طرف آمریکا به افغانستان آمدن برای اهدافی مختلفی از جمله ایجاد تفرقه بین ایران و افغانستان، و ما میبینیم اینها بر علیه کنسولگری های ما اقدام میکنه، جایی که محل ایجاد تسهیلات هست برای مهاجرین افغان و برای مردم افغانستان. ویزاها رو صادر میکنه، مدارک تجاری رو تایید میکنه. به طور طبیعی مقامات فعلی افغانستان، طالبان، اینها باید این مسئولیت رو بپذیرن و جلوی این قبیل اعمال رو بگیرن و هوشیار باشن نسبت به این تفرقه‌ای که داره رخ میده. البته ما فکر میکنیم که بهترین راه حل برای این قبیل مسائل ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان است، دولتی که بتواند یک وضعیت اقتصادی خوبی رو در این کشور فراهم بکنه که دیگه افغان‌ها به دنبال مهاجرت به کشورهای پیرامونی خودشون نباشن.
ایجاد و یا تشدید اختلافات قومی و مذهبی همواره یکی از سیاست‌های دشمنان از جمله کشورهای غربی برای بحران‌سازی و بروز ناامنی در کشورها و همسایگان بوده است. کشورهای غربی همچنین از موضوع مهاجران نیز به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند، در حالی که خودشان هیچگاه نگاه انسانی به مردم افغانستان نداشتند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران بسر میبرند و از امکانات موجود در ایران همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. تحولات اخیر در افغانستان نیز سبب شد که موج جدیدی از اتباع افغانستانی به سمت ایران راهی شوند و جمهوری اسلامی ایران علارغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بدون کمک‌های بین‌المللی هیچ مانعی برای ورود آنان ایجاد نکرد و میزبان شایسته برای این مهاجران بوده است. بدیهی است پیوندهای فرهنگی، دینی و تاریخی دو ملت ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن است که با چنین توطئه‌هایی از سوی دشمنان از بین برود. اما توجه و هوشیاری بیشتر نسبت به تداوم این تحرکات ضروری است. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان در این باره گفته است مردم ایران و افغانستان روابط و پیوندهای دیرینه تاریخی داشتند و هر دو ملت باید با هوشیاری تمام و روحیه برادری و همسایگی از آن محافظت کنند. اما وظیفه مقامات و مسئولین دو کشور در خصوص این گونه توطئه‌ها چیست؟ حسین فرجاد امین، کارشناس مسائل بین الملل، در این زمینه معتقد است که
امیدواریم که مسئولین با تدبیرهایی که خواهند اندیشید زمینه و فضای این سوء استفاده هایی که دشمنان قسم خورده ما شناسایی کردن و این رو دارن ازش استفاده میکنن جلوی این سوء استفاده ها گرفته بشه. حداقل ما در داخل این سهم ما هستش. توقعی که در مقابل از هیئت حاکمه سرپرستی در کابل داریم، اونها هم در توضیحات و در ملاقات هایی که انجام شده نسبت به این که توطئه‌ای در شرف تکوین هست اعتراف کردن و در زمینه تظاهرات هایی که طی دو روز گذشته در کابل و هرات و مزار شریف در مقابل نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران انجام شده، اینا گفتن که ابتدا به ما گفتن که یک تظاهرات ساده هستش، یه جمع مثلا مختصری میخوام بیان یک اعتراضی بکنن، ولی موقعی که اومدن دیدیم که تجهیزات و تدارکاتی از قبل آوردن برای تخریب و آسیب زدن به نمایندگی ها که خب اینا بعدن متوجه شدن و جلوی کار رو گرفتن. یعنی این هوشیاری در دو طرف این موضوع دست دشمنان ما رو و دست کسانی که برای به هم زدن آرامش موجود در جامعه ما و موج ایران هراسی در افغانستان بیان این رو سریع جمع کنن موضوع رو و اجازه ندن که از این فضا دشمنان ما استفاده کنن.
اما صبح روز چهارشنبه یعنی دیروز گروهی از شهروندان افغانستانی با تجمع در برابر سفارت ایران در کابل حمله فتنه‌گران به اماکن دیپلماتیک ایران در کشورشان را محکوم کردند و بعد از اهدای گل به کارکنان سفارت با قرائت قطعنامه‌ای از دو ملت افغانستان و ایران خواستند که در مقابل نفاق دشمنان دو ملت هوشیار باشند. در بیانیه تجمع کنندگان آمده است اگر شماری از افراد مغرض دیروز درب کنسولگری ایران را در هرات سنگباران کردند، ما امروز به نمایندگی از مردم افغانستان درب سفارت ایران را در کابل به نشانه برادری و دوستی گلباران می‌کنیم. همچنین در این قطعنامه تاکید شد
امارت اسلامی وظیفه دارد در راستای تعهدات خود به کشورهای جهان به خصوص همسایگان افغانستان امنیت نمایندگی های دیپلماتیک و سیاسی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران را تأمین نماید، با اذعان به این که دوران اشغال 20 ساله افغانستان توسط جنایتکاران آمریکایی و همپیمانان این کشور به پایان رسیده، از رسانه‌های کشور که همچنان ریسمان وابستگی خود به اهداف و منافع تروریستی غرب را حفظ کرده اند، می‌خواهیم مبتنی بر منافع اسلامی و ملی و مصالح اولیای کشور دست از سیاه نمایی علیه دستاوردهای دولت جدید و همچنین کشورهای همسایه و منطقه بردارن، چرا که سرنوشت همه ما به هم گره خورده است. در پایان ملت‌های غیور و سلحشور ایران و افغانستان را در محور توطئه‌های هفته‌های گذشته با بصیرت و هوشیاری و آگاهی دعوت می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم تا گول عده مجهول الهویت و عوامل دشمنان اسلام و مسلمین را نخورند، تا براحتی دست به ایجاد فتنه و توطئه بزنند و از احساس ساعت پاک مردم سوی استفاده کنند.
در همین حال جمعی از مردم هرات، اهم از تجار و افراد سرشناس، با حضور در کنسولگری ایران در هرات، حمله به این نمایندگی دیپلماتیک را محکوم و از خدمات ایران به افغانستان قدردانی کردند. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ماه رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان گرامی، اینک که ماه مبارک رمضان را سپری می‌کنیم، از خداوند متعال مسئلت داریم تا ما را در سایه لطف و عنایت ویژه خیش قرار دهد. دوستان عزیز، کارشناسان مسائل اسلامی بر این باورند که تمام دستورات قرآنی و قوانین الهی بر اساس مصالح و مفاسد نازل شده اند و هر یک از آنها فلسفه و حکمتی دارد که آفریدگار یکتا بر پایه آن بندگانش را مکلف به پیروی از آن نموده است. پزشکان بر این باورند که روزه نقش شگفت‌انگیزی در سلامتی جسم و روح آدمی دارد. دکتر کارلو، پزشک آمریکایی، در این زمینه میگوید روزه ای که دین اسلام واجب کرده است بزرگترین ضامن سلامتی انسان است. روزداری آثار زیادی دارد. تقویت اراده اولین ثمره روزداری است. روزه‌دار باید در حال روزه با وجود گشنگی و تشنگی از غذا و آب و برخی دیگر از لذات چشم بپوشد و نفس خود را کنترل نماید. تمرین این عمل اراده و تصمیم را در انسان نیرومند می سازد و جان را از قید حکومت و سلطه هوس‌ها و خواهش‌ها می رهاند. پیشوایان اسلام می فرمایند بهترین مردم کسی است که با هوای نفس مبارزه کند و نیرومندترین آنان کسی است که بر آن پیروز شود. الله الله الله